أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثمون در فروع متفرعه بر مسئله امر به قتل الغیر بود، رسید به فرع هفتم و این فروع رو عمدتاً برای تبیین اون قواعدی که برای الغاء خصوصیت اشاره شد بیان کردیم که دو قاعده گذشت و یه قاعده سومی رو در مورد باز بهش اشاره کردیم که گفتیم مبادا بین قضیه تمسک به اطلاق و عدم تخصیص به مورد و اون قاعده دوم ما که عبارت بود از عدم تعدی از برخی از موارد خلط بشه. یعنی در اینجا سه چهار قاعده مطرح شد، اون چه بهش منتهی شدیم در نهایت اون قاعده بعدی که اشاره کردیم و در این فرع هفتم اون قاعده مد نظر ما بود، این بود که ما الغاء خصوصیت می کنیم اما از رجل الغاء خصوصیت می کنیم، اما قیودی که در رابطه با تکلیف مربوط به اون رجل فرض شده از اونها نمی شود الغاء خصوصیت کرد. و لذا گفتیم در مورد رجلون امر رجلن اون چه در رابطه با اون آمر الغاء خصوصیت کردیم، گفتیم مرعه هم باشد بله، اما این رجل که مأمور امر بالقتل محکوم به حبسه، موضوع حبس او عبارت است از امر او در موردی که در اون مورد بر مباشر قتل قصاص ثابت شود. ولذا جایی بود که شخص مأمور به قتل که مباشر به قتل بود محکوم به قصاص بود. در این فرض گفتیم که شخص آمر یحبس و یتفرع علی ذلک عده‌ای از فروع، که اونجایی که قتل مأمور و مباشر قتل موجب قصاص نبود، لا یحکم به حبس الامر. کجا قتل مأمور موجب قصاص نیست؟ هفش فرعه. یک، اینا رو دیگه به اجمال اشاره میکنم، اونجایی که قاتل مسلمه مقتول کافره، ولو در این صورت اون آمر امر به قتل شخصی، ولیکن بعد از آنی که خصوصیت موردش اینه که اون شخص مباشر قتل که مأمور به قتل بود لا یقتص من، نمیتوانیم بر اساس الغاء خصوصیت بگیم که آمر در اینجا هم یحبس، چون روایت جایی امر به حبس قاتل آمر کرد که امر به قتلی کرده بود که اون قتل موضوع القصاص برای مباشر بود، اما جایی که به قرینه حضرت فرمود الامر و یحبس و القاتل و یقتل، یقتل القاتل و یحبس الامر، اما اونجایی که آمر امر کرده به قتلی که اون مباشره در قتل قصاص نمی شود، اینجا که حضرت نفرمود یحبس الامر، نگید الغاء خصوصیت می کنیم. الغاء خصوصیت نگید، الغاء خصوصیت خلاف قاعده است، اینجا رو ما نگفتیم الغاء خصوصیت، نگید خصوصیت مورد مخصص اطلاق نیست. اونی رو که دیروز باز بهش عنایت داشتم، خلط بین قاعده این که خصوصیت مورد مخصص اطلاق نیست امر صحیحی است، اما تطبیقش در این مورد غلطه. اینجا شما بر اساس این که خصوصیت مورد مخصص اطلاق نیست نگید حالا اگر آمر امر کرد به قتلی که اون قتل موجب قصاص مباشر هم نبود آمر یحبس. چرا؟ قبول داریم که مورد روایت جایی است که آمر امر به قتلی کرده که اون قتل موجب قصاص برای مباشره، اما خصوصیت مورد لا یخصص. میگیم این مغلطه است در مقام. اونی که گفتن خصوصیت مورد لا یخصص معناش اینه اگر اطلاقی بود و اون اطلاق در مورد خاصی تطبیق شده بود، تطبیق اطلاق در مورد خاص موجب اختصاص اطلاق به اون مورد تطبیق می شود یا نمی شود؟ نمی شود. این درسته. مثل همینی که تو بحث قبل گفتیم، یکی از تطبیقات شمی امروز لا تنقض الیقین بالشک، این اطلاق داره. حالا این تطبیق شده بر مورد خاصی در روایت زراره، تطبیق شده بر وضو. خب تطبیق اطلاق لا تنقض الیقین بالشک بر خصوص وضو موجب نمیشه که اون مطلق مقید بشه. ایوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضو؟ قال لا لأنك كنت على يقين من وضوئك. بعد ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. این لا ينقض الشك يقين بالشك ابدا قاعده است، اطلاق یا عموم. تطبیق این عموم بر مورد وضو لا يخصص این مطلق رو، لا يقيد این مطلق رو. این درسته. اما اون جایی که اصلا اطلاقی نداریم زائد بر مورد، اصلا در مورد گفته کسی که امر به قتل موجب قصاص بر مأمور و مباشر، در این مورد گفته یحبس الامر. حالا ما بگیم که کسی که امر به قتل مباشری که لا یوجب علی المباشر القصاص، آیا این از باب اینه که خصوصیت مورد مخصص اطلاق نیست؟ اصلا ما زائده بر این مورد اطلاقی نداریم که بخواد اختصاص به این مورد پیدا کنه. گفت در جایی که مأمور و مباشر قتل علا تقدیر مباشرت قتل یقتص من، در این مورد امر به این چنین قتلی گفته یحبس الامر. خب حالا نسبت به غیر این امر، به امر به قتل دیگری، قتلی که لا یوجب القصاص علی المأمور و المباشر، نگفته نه به خصوصی نه به اطلاقی. تا شما بگید اطلاق رو ما مخصص به این مورد نمی کنیم، خب نتیجه اینه که مواردی که قتل مباشر موجب قصاص بر مباشر نیست خارج است از اطلاق روایت.
اگر مقتول زن باشه باز هم اون عامل
یحبس؟ چرا؟ بر اینکه از اون قاتل یقتص. منتها حالا معرد فاضل دیه نگفته الا ولا بود.
مقتول خصوصیت رجلش، تو مقتول که گفتیم رجل خصوصیتش رو حکم برای دیگرانه،
نه در حیث قصاص نه. حالا میگید باز خصوصیت دیگه ای هم هست، اون بحث دیگه است، ولی اون خصوصیت ثبوت قصاص که در دو فرق، این دو فرق نمی کنه. ولذا پس قاعده این شد اون چه مورد روایته مواردی است که قتل مباشر موجب قصاصه. یتفرع على ذلك، مواردی که قتل مباشر موجب قصاص نیست امر به حبس شامل اون مورد نیست. یکی از مواردش اینه که قاتل مسلم باشه، مقتول کافر باشه. یکی از مواردش اینه که قاتل صبی باشه، مقتول هر کی میخواد باشه. لا یختص من الصبی. چرا احتمال نیست؟ میدونم دو حکمه در جایی که در قضیهی که قاتلی که از او قصاص میشود عامل به اون قتلم یه حکم جدایی در بارش گفتن که او هم حبس میشود، اما عامل به همون، اما عامل به قتل موشم حبس میشود، عامل به قتل گربه هم حبس میشود. باریکلا، یعنی فرض اینه که همون جوری که اونا رجل نیستن موجب قصاص، پس اون جایی که رجل هست و موجب قصاص نیست، چون حضرت در جایی که قتل رجل موجب قصاص باشد و لذا حالا اون جایی که فرض دوم ما اون جایی بود که صبی باشه، اونجا که دیگه رجل نیست، یعنی عامر رجل اما قاتل مباشر صبی. اینجا رجلون امر رجلن به قتل رجلن، یا امرن رجلون امر صبیین به قتل رجل، تو روایت که نیامده رجلون امر شخصن. تا شما بگید اگر موردش هم اگر مأمور رجل باشه مخصص نیست، گفته امر رجلن. سریع اینجا من یه نتیجه بگیرم یه وقت توهمی نشه، ما گفتیم از رجل دومم الغاء خصوصیت میشه، رجلون امر رجلن، اگر رجلون امر امرأتن هم گفتیم همینه حکم به لحاظ حکم خودش، یعنی اگر اون مأمور که حکمش چی بود یقتصمه، حالا به جای این که رجل باشه مرئه باشه، خب گفت یختص من المباشر، حالا مباشر مرد باشه یا زن باشه. قصاص اون قاعده اولی که آقای حکیم هم داشت الغاء خصوصیت رجل، به لحاظ حکم مباشر که این مباشر از او قصاص می شود، از رجل باز الغاء خصوصیت میشه، یعنی از این رجل مباشر قتل شامل مرعم میشه، زنم اگر مأمور باشه از او قصاص میشه. ولی اینی که مباشره رجله، از رجل الغاء خصوصیت میشه، پس بگیم صبیم باشه همینه، نسبت به اون رجل عامر، نسبت به اون رجل عامر دیگه نمیتونید الغاء خصوصیت بکنید، چون خصوصیت رجولت رو از مباشر به لحاظ حکم خودش الغاء شد، اما خصوصیت رجل مباشر به لحاظ عامر دیگه حکم خود این مباشر نیست، بلکه از قبیل اینه که رجلون شهده یه که برای دیگری میخواد موضوع حکم قرار بگیره. یعنی این جایی که رجلون امره، اون رجل مأمور نسبت به اون رجل عامر و حبس رجل عامر شأن شاهد و قاضی رو داره نسبت به دیگران، که رجلون شهده رجلون قضا، چطور گفتیم اونجا الغای خصوصیت نمی شود؟ اینجایی هم که رجل مباشر نسبت به حکم حبس عامر، حکم اون رجلی است که در موضوع حکم دیگری عقد شده، نه در موضوع حکم خودش. و ان شئت فقل، اون رجل مباشر دو حیث داره، یه حیث که حکم خودش
یقتص.
که یقتص، از این حیث از رجل ثانی الغاء خصوصیت میشه، شامل مرأه هم میشود، اما از حیثی که این رجل موضوع حکم دیگری که آمر قرار گرفته و حکم او اینه که یحبس، از این حیث الغاء خصوصیت خلاف قاعده است. حالا در مرعش هم ممکنه بگیم در اونم الکلام الکلام اگر احتمال خصوصیت بدیم، بله در اونم اگر احتمال خصوصی
کی گفت اون حکم یوبا پس به خاطر این رجل به خاطر امر خودشه.
میدونم به خاطر امر خودشه. امر خودش به چه چیز؟ امر ولو به قتل گربه؟
اون که میشه نسبت مقتول.
امر خودش ولو نسبت به صبی؟
یعنی امری که خصوص بشه.
مطلقا مورد که این نیست. شما میخواید از الغاء خصوصیت استفاده بکنید، الغاء خصوصیت خلاف قاعده است. این سه قاعده ایو که در مقام گفتم خیلی دقت کنید در تطبیقش. یفیدکم در سر تا سر فقه. و خطای در تطبیق این قواعد در موارد متعددی ادهی رو به اشتباه گرفتار کرده. همونی که مرحومای حکیم یه جاشو مچ دیگران رو گرفت، فرمود اینی که گفتن که رجل فاتحو یغضی اول الناس به میراثه، خواستن از این رجل فاتحو الغاء خصوصیت بکنن، بگن امرأتون فاتحو هم حکم همینه. فرمود آقا خطا کردید، اونی که گفتن از رجل الغاء خصوصیت میشه مربوطه به حکم خودش اگر قرار بگیره رجل عنوان حکم، اما اگر رجل عنوان حکم دیگری قرار بگیره از قبیل رجل شهد بالهلاله، از قبیل رجل قواس که شامل قضاء مرئه و شهادت مرئه نمیشود، رجل فاتته شامل امرأت فاتته برای قضاء ولی نمیشود. بله اگر گفت رجل فاتته الصلا بعد میگه فلیقضه، این شامل زن با قاعده که گفتیم میشه یا نمیشه؟ میشه. اگر بگه رجل فاتته سوال حکم خود من فاتته است، میگه فلیقضه، میگیم حالا امرأتون هم فاتته فلتقضه. اما رجل فاتته فلیقضه عنه اول الناس به میراثه، این رجل شامل مرئه نمی شود چون موضوع حکم دیگری است. شما بفرمایید. ببخشید شما یه چیزی فرمودید.
اینجا اگر مأمور زن باشه،
ببخشید من گاه وقتا حرف آقایونو قطع میکنم چون مطلبم هنوز حس میکنم پخته نشده، جا نیفتاده، تکمیل نشده، میگم شاید اون اشکالی که آقایون میخوان بکنن با اون دنباله مطلب حل بشه و الا قصد جسارت به هیچ کدوم از آقایون نداره.
حالا در بیان شما اگر که اون مأمور زن باشه از این حیث قابل قصاص، ما از رجل الغاء خصوصیت کردیم، میگیم مرد مأمور باشه قصاص میشه. اما از این حیث که موضوع قراره برای عامل درست کنه،
اگر علم به عدم خصوصیت نداشته باشیم نمیتونیم الغاء خصوصیت کنیم. این دیگه بر اساس اون قاعده باید اینجا اقتصار بر مورد کرد. تعدی از مورد مبتنی بر احراز عدم خصوصیته. رجل آقای من رجل اولی رو که گفتی موضوع حبسه، رجل دوم هم موضوع قصاصه، اما از حیث این که رجل ثانیم برای رجل اول موضوع حبسه بازم موضوعه.
پس دو تا رجل خصوصیت داره در مورد رجل اول، هم مقتول هم قاتل.
همینطوره.
هر دو تا باید مرد باشن تا اون حبس بشه.
هر دو تا حالا مرد باشن به این معنا که حالا با علم به احتمال خصوصیت، منتها گفتیم هر دو باید مرد باشن، هر دو مرد باشن کافی نیست، هر دو مردن، قاتل مرد مسلمان، مقتول مرد کافر، اینم به درد نمیخوره چون مورد جاییه که قاتل در موردش قصاص ثابته. هر دو مرد باشن باز به درد نمیخوره، باید مردی باشه که علی تقدیر مباشرت القتل یقتصمه فی ماذا؟ فلذا لا نتعدا، فلذا يتفرع على ذلك انه لو كان المأمور صبيا لا رجل
نتعدا
الى المرء الكلام اذا احتملنا الخصوصيه لا نتعدا، لانه الغاء الخصوصيه عن المرء فيما كان موضوعا لحكم نفسه
تعدا بلا شك جميع تعدا.
هذا مبتنى على العلم بعدم الخصوصية يعني من باب مناسبة الحكم والموضوع التي هي قاعدة أخرى غير القواعد المتقدمة، ربما تكون مناسبة الحكم والموضوع موجبة للتعدي، ربما هذا شأن من يدعي العلم بعدم الفرق في ذاك المورد، وإلا فمن باب إلغاء خصوصية الرجل والتعدي إلى المرأة على أساس القاعدة المتقدمة لا يمكن التعدي. الکلام حبس میشه آمر، چرا؟ برای اینکه حبس موضوع خود اون آمره، حکم خود اون آمره، چون حکم آمره رجل یحبس امرأتون هم تحبس.
الان زنی حبس کنه به معمولی که زنه، پس نباید اون زن اول حبس
بشه. چطور شد؟ بگید اگر احتمال دادیم اونجای منتهی مبتلی بر هم مثل همین مورد که احتمال بدیم که خصوصیت مأمورم که مرد باشه در موضوع حکم آمر دخیله، اگر احتمال دادیم تعدی نمی کنیم، چون از ما به مناسبت و موضوع، چون دیگه ما می‌خواستیم بگیم اونی که نهایت مدخلیت داره اینه که فعل قاتل موجب قصاص باشه، اما اینی که قاتل فعلش موجب قصاصه باید مردم باشه اونجایی که قاتل و مقتول هر دو به گونه ایه که تکافع قصاصی در مورد هست، یه طرف باید علم بعدم فرق ادعا بکنه و الا اگر احتمال فرق هم بده دیگه نمیتونه تعدی کنه. همه جا نیست دیگه، هر کجا ریزش نیازه به اثبات داره.
مثلا بحث قضای فواید
خب اونجا میگه تناسب حکم موضوع، یعنی ما اونجا اصلا نیازی به تناسب حکم موضوع نداشتیم در قضای فواید. ببینید
قاعده دیگه نباید بره سراغ اون،
نه هر کدوم حساب خودش رو داره. ما در قضیه رجل فاتت الفرید قال یقضی ما اصلا بر اساس مناسبت حکم موضوع نمیگیم که
نه ممکن الان بخواد بر رد قاعده از تالی، چون این حکم در مورد دیگری بیاد بگه خب نه تناسب تو موضوع
به
اینجا فرقی
نداره. خب میدونم اگر این تناسب هم نبود میگفتیم فرقی نداره، چون اون جاهای
نداره
نه، اون که قوا فلیقضه فلیقضه که دیگه حکم خودشه، فلیقضه عنه ولیه، اگر فلیقضه عنه ولیه کی میگه مناسبت تو موضوع اقتضا میکنه؟ آقای من کی میگه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که من قضای نمازهای مادرم هم باید انجام بدم؟ شاید قضای مشهور بین فقها که این نیست. آقای من همه فقها مناسبت حکم موضوع تو آستین دارن و در این حال گفتن در مورد قضای فوائد، فوائد بابا واجب قضاش، فوائد مادر واجب نیست، پس معلومش مناسبت حکم موضوع اونجا ندارن، یعنی اعمال نکردم. چون کی میگه مناسبت و موضوع اقتضا میکنه که قضای نمازهای مادرم و برادرم و
چیه موضوع
اون قضای فوائد پدر، موضوع اینه قضای فوائد پدر واجبه، شما میگید مناسبت و موضوع اقتضا میکنم قضای نماز فوائد مادرم واجب باشه. من نمیتونم بگم شما علم دارید به مناسبت و موضوع لک المهنا و اما و علیک الوزر.
اگر ما این نقطه حضرت تایی رو پذیرفتیم دیگه بعد باب اینو باز نکنیم که هر کسی بیاد هر ادعایی بکنه آقا تناسب داره یا تناسب نداره،
هر کدوم جای خودش. ما یه جایی رو اول گفتیم اونجا دیگه نیاز به اعمال مناسبات نیست. رجل شک بین الثلاث و الاربع شامل مرأه است، کاری نداریم مناسبت حکم موضوع باشه یا نباشه، این یه بحثه. بحث مناسبت حکم موضوع هم هست، چه موضوع رجل باشه یا غیر رجل باشه، هر کدوم حساب خودشو باید رعایت
کنه. اختلافی با هم پیدا کرد حاکم تناسبات،
تنافی پیدا کرد یعنی از باب مختزی و لا مختزی، اگر در موردی بود عنوان رجل مناسبتی نداشت اما یعنی این که مناسبت حکم موضوع بود یا نبود،
اینجا تناسب به این بود که در اینجا رجل خصوصیتی نداره،
تعدی میکنیم
اما رجل موضوع حکم دیگری
قرار گرفته، گفتیم مفهوم که نداره، ما گفتیم از اون دلیل نسبت به رجل تعدی نمی کنیم، نگفتیم مفهومش اینه که نفی حکم در دیگر موارد. ولذا اگر دلیلی بر اعم داشتیم گفتیم خب این از باب عدم مقتضی و مقتضی اخذ به اون دلیل می کردیم. فرضی که گفتیم، گفتیم تعدی نمی کنیم نه از باب مفهوم، تعدی نمی کنیم از باب قصور دلیل. از کردم این قیود، این قواعد، چهار تا قاعده شد تا اینجا، اینایی که ذکر کردم اینا رو رعایت کنید، از اون قواعدیه که سر تا سر فقه اعمال میشه. پس یترتب بر این قاعده عدم تعدی از خصوص مورد، این که مورد گفتیم جاییه که از قاتل مباشر قصاص میشه، پس اگر عامه، اگر قاتل مسلمان بود و مقتول کافر قصاص نمیشه، پس بنابراین عامر هم لایخ بس. اگر قاتل صبی بود مباشر، قاتل مباشر صبی بود و مقتول هر کی میخواد باشه، از قاتل قصاص نمیشه، پس این حکم اینجا نیست. حالا این حکم اینجا نیست، خیال نکنید آقا از حبس در رفت، دیگه در رفت، اتفاقا در رفت، از چاله در رفت، تو چاه افتاد. بحثی که دیروز رسید، حالا قبل از آنی که اینو عرض بکنم و موارد دیگر، یعنی ضابطه این شد، مواردی که برای مباشر قصاص ثابت نشد، امر به قتلی این چنین موجب حبس نیست. خب حالا امر به قتلی این چنین موجب حبس نیست، گاهی وقتا اصلا خب امر احونه، حبس مؤبد نیست، حالا حکمش اینجور نیست که طرف کلن هم در بره، باید تعذیر بشه در عده ای از این موارد، یعنی اگر قاتل مسلم بود مقتول کافر بود قصاص نیست، عامرم لا یحبس، اما عامر رو چیکار میکنن؟ یعذب، چون انجام هر گناهی موجب تعذیره، تعذیر محول به نظر حاکمه، مگر اونجاهایی که تعذیر مقدری مفروضه. خب یا از ضرب چی؟ به ما یراه الحاکم من شلاق و من حبس، به ما یراه الحاکم، بنابر این که تعذیر از انها حبسی است که در اختیار حاکمه، که آیا حبسم از موارد تعذیره، یعنی اینکه حاکم در موارد تعدی از حدود، منظور از حدود یعنی تعدی از احکام، حاکم اونجایی که انسانی از حدود الهی تعدی بکنه حق تعذیر داره، تعذیر آیا محدود به شلاقه یا نه شامل حبس میشه، شامل غرامت مالی هم میشه، خودش بحثی داره در جای خودش. ولی غرض اینه که این آقا حبس مؤبدی که در روایت آمده نمیشه، اما یعذر، یعذر بما یجوز للحاکم التعذیر بهی فی موارد المعصیه،
در این موردی که حبس ثابته دیگه نمیتونه حاکم تعذیرش،
نه دیگه، چون خود شارع دیگه اون تعذیرش رو مقدر کرده، همون حد مثل که زنا کرده طرف 100 شلاق باید بهش بزنن، دیگه حق ندارن 110 شلاق بزنن، میگن 100 تاشو خدا گفته 10 تاشم ما حاکم یراهو، اینا دیگه شارع دیگه مقدر کرده، تعیین کرده دیگه. و سایر موارد، خب حالا کلام اینه که رجلون امر صبیان، حالا امر صبیان به قتل رجلن، گفتیم اینجا این حبس مؤبد نیست، ولیکن یک قاعده رو ذکر کردیم، با اون این که در موارد امر فعل منتسب به آمر می شود، این بازی قاعده دیگه ای بود، در موارد امر فعل مأمور منتسب به آمر می شود، گفتیم مثال هم زدیم در امور اعتباریه از قبیل بی و در امور تکوینیه از قبیل بنا، گفتیم فعل مأمور منتسب به آمر می شود، یعنی صدق میکنه اون کسی که امر به بنای این خانه کرده، میگه اون خودش میاد با یه گردن کشیده میگه من این خانه را ساختم، در حالی که دست به آجر نزد. اینو گفتم یادم آمد خدا رحمت کنه مرحومای تبریزی قدس الله نفسه و زکیه، یه تابستانی بود آمدم اینجا خدمت ایشون، سوالی داشتم، دیدم ایشون اینجا بنایی داره و خودش عمامش به سرش نبود، پیرهن و شلوار کنار دست بنا و توی این آجرا دستاش آجر ور می‌داشت جا به جا می‌کرد. تابستان بود، سه ماه چهار ماه تابستان تعطیل بود، این فقیه فحل بزرگوار داشت کارای عملگی در حالی بود که از کردم مدرس خارج رسمی حوزه و مرجع مسلمی بود از مراجع، داشت اینجا چون ایشون رسالهشو از نجف نوشته بود و بعد آمده بود قم و قم هم سالها رسالهش رو داشت، اینطور نبود که خلق الساعه‌ای مرجع بشه. ایشون یادم نمیره، ایشون مشغول بود. حالا من اینی که این مثال میذارم، امره که طرف دست میندازه پشتشو به اون کارگر میگه وردار بگذار، اینجا اصلا نه، خود این بنده خدا مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره داشت انجام میداد، اینجا که دیگه بلا ای عنایتن این آقا بنا، اینجا که بلا ای عنایتن، عنایت مباشرت و تصمیم حواسم کمه، ولیکن کلام اینه که نه. حالا اینو از که آمده بودم و ایشون اینجوری میکرد، و حالی که در توان ایشون بود که یه کارگر اضافه بگذاره اینجا کار انجام بدن و او بره پی کار خودش باشه، اینجوری بود این مرد بزرگوار. حالا غرضم اینه که در موارد امر هم فعل انتصاب پیدا میکنه، یعنی اونجایی که شخص دست به خشک و تر نزده، در این حال میگه آقا من این خونه رو ساختم، میگه این خونه رو ساختم ریشام سفید شد با ساختن این خونه، چرا؟ برای اینکه درسته دست به خشک و تر نزدم، اما دست به یه چیزهای دیگه زدم که پدرم رو در آورد تا پول و هزینه‌ش رو خواستم تأمین کنم، ریشم سفید شد، پیر شد، این خونه رو ساختم. نمیگه ریشم سفید شد رفتم پول آوردم بدم دیگران بسازن، میگه ساختم. یعنی چه؟ یعنی موارد تسبیب به ساختن، امر به ساختن رو به خودش نسبت میده، میگه من ساختم، همان طوری که اگر آجر رو آجر بگذاره میگه ساختم، اگر امر به این کارم بکنه میگه من ساختم. خب اینو گفتیم، گفتیم در امور اعتباری مثل امر به عقود، توکیل، در این موارد عقد وکیل ینتصب الی موکل، در امور حقیقی هم به ضابطه ای، ضابطش اینه که اموری باشه که غرض از اونها متقومه به مباشرت نباشه، کل اکل و شرب که غرض از اونها سیری متقومه به مباشرته. یعنی من اگه به آقایی بگم من شکمم ضعف، دلم داره غش میره، به دیگری بگم یک کوهی رو بخوره که او دیگه از سیری رد شد، تو را چه حاصل؟ آیا با سیر شدن او که از بلغت الحلقوم که هیچ جاوز الحلقوم، آیا او اونجوری سیر شد از اون ضعف من چیزی کاسته میشه؟ ولذا ولو من امر کردم او رو بخوردن، اکل او به من مسترد نمیشه. باز بذارید تو پرانتز اینجا یه نکته ای رو بگم، در این امر به اکل درست از این حیث اکل به معنای ما یوجب الشبع به من انتصاب پیدا نمی کنه، اما از حیث غمان به من انتصاب پیدا می کنه. من اگر فرزندم و گفتم مال دیگری رو بخور، اتلاف مال دیگری به من انتصاب پیدا می کنه. خوردن درش دو حیثه، خوردن حیث سیر کردن به من عامر انتصاب پیدا نمی کنه، خوردن از حیث اتلاف مال الغیر انتصاب به عامر پیدا می کنه. ولذا شاهی که امر میکنه به اتلاف اموال مردم، هجوم ارتش به مال مردم، صدامی که وادار میکنه ارتشش رو که حمله بکنن، شهر رو تخریب بکنن، زامنه، جدای از این که اون مباشرها، او به عنوان این که شهر رو خراب کرد اتلاف کرد زامنه. شما میگید شهر رو خراب کرد به صدام انتصاب پیدا میکنه، اما کشتن جوانهای مردم که به امر او صادر شده به او انتصاب پیدا نمیکنه. شما میگید که اون کسانی که مباشره در اتلاف اعیان مال مردمند، چون فعل این مباشر به امر اون آمره انتصاب پیدا میکنه به اون آمر، میگن چنگیز شهرها رو به هم زد، چنگیز اموال مردم رو تلف کرد. اینو میگی، اما نمیگی چنگیز چقدر مردم رو کشت.
این به خاطر اقواییت سبب از اون مباشر،
حالا هرچی
اقوام نباشه مثلا طرف پول داده که ما
قبول بکنه و نه. کلام عرض کردم مثل کارگر، کارگر بنا بهش پول میدن، خود بنا پول بهش میدن، خیلی زیاد هم بهش پول میدن که کارشو درست انجام بده، اما در این حال اون کسی که پول میده میگه من این خونه رو بگید به من، تمام شد دیگه اگر ساختم تمام شد.
استناد
برای قیاس برای این که من قیاس در لغت نمیخوام بکنم، منبه میارم، میگم امور واقعی تکوینی هم همانطوری که امور اعتباری مثل عقد بیع و بی انتصاب به موکل پیدا میکنه، امور حقیقی مثل بنا و تخریب و اتلاف و قتل هم انتصاب پیدا میکنه. اب نداره اقواییت بگی، اقواییت که در مورد امرم وجود داره، در موردی که فاعل بالمباشر مختاره و ملزم به فعلم نیست صدق میکنه که اینا، یعنی اگر حتی از قبیل جعاله‌ای باشه، اون کسی که فعل و جعالتن انجام میده به بنام میگم اگر این کارو این ستونو بر من ساختی انقدر بد میدم و او انجام میده، بعد میرم میگم من این ستونو خونمو ساختم چه هزینه‌ای برام برداشته، با حال اینکه اونی که دادم به جعاله دادم نه به اجاره. نمی کنه بعد یه لحظه اجازه بدید. پس بنابراین نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، در موردی که شخصی رجلی امر سبیاً به قتل انسانه، هم سبی قاتله هم آمر قاتله، منتها در جایی که مأمور رجل بود که یقتص من، دلیل داشتیم بر این که دو نفر رو نمیکشن، قصاص نمیکنن، اون شخص مأمور رو قصاص میکنن، آمر رو میبرن زندان، تخصیص دادیم قاعده رو، قاعده این که یقتل القاتل در این موردی که قاتل بالمباشره کسیست که یقتص من، آمر یحبس، اما اونجایی که قاتل بالمباشره لا یقتص من کما لو کان صبیا، دلیل تخصیص اون قاعده اینجا رو که شامل نشد مایی مخاعده. قاعده چی بود؟ الامری که قتل به او انتصاب پیدا میکنه قاتلون، چون قاتلون قاعده میگفت یقتص من، دلیلی هم بر تخصیص این آمر نداریم، اون آمری یحبس ولا یقتل که مأمور مباشر قتلش یقتص من، اما اون آمری که مأمور مباشرش لا یقتص من کما اذا کان صبیاً، خود اون آمر قاتل یختص من و کم لهذا من تطبیق، خودتون برید تأمل بکنید و للکلام تتمتون انشاءالله.
بحبا نظر آجوا به دلیل اولا اینجا نباید میانم، اونجایی که قصاص میشه حبسی،
اینجایی که قصاص نمی قتله، اشکال نداره چه اشکال، یعنی اونجا چرا؟ یعنی اونجا چون که از یه نفر قصاص میکردن دیگه اینو دو نفر رو به خاطر یه نفر سر نبریدن، اما اینجا که اون شخص مباشر رو که سر نمیبرن، خب قاتل ما برای چیز یه قاتلی رو میخواییم به عقوبت کنیم، عقوبت قصاص، اون آبری که قتل به او انتصاب داره.
بس اگر آمر کافر باشه، مقتول هم کافر باشه، مأمور مسلمان باشه، باید آمر رو بکشه،
آمر رو
باید بکشه دیگه، آمر و مقتول هر جفت کافر،
نه آقای من چون مأمور کافره ازش قصاص میشه،
مأمور مسلمانه، آمر
مأمور مسلمانه،
مسلمان مقتول کافر،
بله کلام اگر مقتول کافره از عامر قصاص نمیشه، چون از عامر قصاص نمیشه اولا همینی که الان این نوار رو برگردونید، گفتم این قاعده یه که الان تطبیقاتی داره، این و موارد متعدد.
مقتول اگر زور در درست آجا
دلیلتون در این قاعده همون